خواستم خدمت آقایی که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدند بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما خداجویان فرهیخته و باز هم خدا رو شاکریم که فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هم که میدونید 29551 و 29552، کد قم هم که 0251. من خدمت استاد محترم جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی است، بفرمان تا بشنویم سوالات شما عزیزان شنونده رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما با همکارانتون و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. خداوند انشاءالله کمک کنه که برنامه مطلوبی تهیه بشه و خیر دنیا و آخرت ما و شنوندگان توش باشه
انشاءالله. میشنویم اولین سوال تلفنی رو.
چرا حضرت ابوالفضل امام نشد؟
بله میفرمایید، از کجا تماس میگیرین؟
از تهران.
بله، چرا حضرت عباس سلام الله علیه به مقام امامت نرسیدند؟
بله، چند نکته رو باید عرض بکنیم خدمت شنوندگان، چون سوال مهمی است. و اون این که اولا خداوند متعال با اون علم بی حدش به همه بنده هاش توجه کرد و در بین همه بندگانش بهترین ها رو برگزید و بر اساس اون گزینش این مسئولیت عظیم امامت رو بهشون واگذار کرد. میدونست که هر امتحانی که از اونها بگیره اینها در اون امتحانا روسفید بیرون خواهند آمد. بله، خداوند میدونست که رسالتش رو، امامتش رو کجا قرار بده. الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. بنابراین بهترین ها رو گزینش کرد و رسالت و امامت رو در اونها قرار داد و برای اینکه اونها در پیش برد امر رسالت الهی موفق باشن امکاناتی هم در اختیارشون گذاشت. اینها در اصلاب مطهر و در ارحام مطهر بودن. کنتم عرض کنم که اینها در
اصلاب
شامخه و ارحام مطهره اینها بودن. این یه نکته. بنابراین این که خدا چرا اینها رو انتخاب کرد، چون علم داشت که اینها بهترین ها هستند. نکته دوم این که امامت و رسالت مسئولیت هایی هستند، ولو رسالت های الهی، مسئولیت های الهی. مسئولیت قطعا محدوده، مثل مسئولیت‌های بشری. جامعه یک رئیس می‌خواد، یه رئیس جمهور می‌خواد، شهر یه شهردار می‌خواد. این معناش این نیست که حالا در اون شهر فقط یک نفر شایسته شهردار شدن هست، ممکنه افراد دیگه هم باشن. در هر زمانی یک امام لازم هست، ولی اینکه این امام باید از همه بالاتر باشه که بودن. اما معناش این نیست که حالا دیگران شایسته امام شدن نباشن، ممکنه در همون زمان افراد دیگری هم به این مقام رسیده بودند، اما در بین همه اونها خداوند شایسته ترین ها رو به عنوان امام بهشون ابلاغ میده. بقیه هم به اون مقام والای امامت که نه ولایت رسیدن. توضیحش اینه که ما یک ولی الله داریم، یک رسول الله یا یک امام داریم. این رسول الله بودن یا امام خدا بودن اینها مسئولیت، اما ولی الله بودن اون مقامه. هر انسانی تا به مقام ولی اللهی نرسه امام و پیغمبر نمیشه. محاله که امام یا پیغمبر باشه ولی ولی الله نباشه، حتی ولی الله الاعظم نباشه. اما از اون طرف اینجوری نیست که در هر زمانی فقط یک ولی الله باشه، اون هم امام. حضرت زهرا سلام الله علیها به لحاظ مقام قطعا در حد مقام رسالت بود، یعنی از لحاظ ولایت به حدی از مقام ولایت اللهی رسیده بود که قطعا در حد مقام انبیا بود، بلکه از بعضی از انبیا مقامش قطعا بالاتر بود، اما پیغمبر نبود، این رسالت، این مسئولیت رو نداشت. همینطور دیگران، اینها مقامشون به لحاظ ولایت به مقامی رسیده بودن که اگر در اون زمان امامی نبود قطعا اینها شایسته امام شدن بودن. از جمله حضرت عباس که این برادر محترم اینجا سوال کردن، ایشون به لحاظ ولایت در حد مقام ولایت اللهی رسیده بود و شاید مقامش از بعضی از انبیا هم بالاتر باشه، اما این مسئولیت رو نداشت چون خودش میدونست که در مقایسه با مقام برادرش امام حسین علیه السلام هرگز مقامش به اون نمیرسه، ولی این که مقام ولایت اللهی رو داره، اما او به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مقامش هرگز نمیرسه. هر دو ولی الله هن، اما او مقامش خیلی بالاتره. اما آیا این از مقام از حضرت عباس سلام الله علیه کم میکنه؟ خیر، او ولی الله بود، او به مقامی رسید که امام حسین علیه السلام در اون شب عاشورا که وقتی که حمله رو شروع کردن سپاهیان ابن سعد، میخواست به حضرت عباس بفرماید که برو از اینها اجازه بگیر که امشب رو به ما مهلت بدن. در روایت داره که بهش فرمود به نفسی انت، جانم به قربانت، برو به اینها چنین بگو. این به نفسی انت که امام زمان به انسان بگه، خدا میدونه چقدر عظمت داره. به هر حال یا از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود خداوند به عمویم عباس مقامی در بهشت عنایت فرموده که شهدا همه به مقامش قبطه میخورند، خداوند دوتا بال بهش داده که همراه فرشتگان در بهشت پرواز بکنه الاخر. اینها از مقام حضرت عباس نمیکاهد، چون مسئولیت در اون زمان باید به یک نفر واگذار میشد و اون یک نفر هم امام حسن بود، بعد از امام حسن هم امام حسین، و بعد هم که حضرت عباس دیگه به شهادت رسید و امام سجاد علیه السلام امام چهارم شد. بله. این هم نکته بعد، که این نکته نکته مهمی است و حاصل این نکته رو تکرار بکنم، و اون این که ما دو تا مقام داریم، یکی مقام ولایت الهی است، اینجا بابش بسته نشده، کی میتونه ولی الله بشه؟ همه انسان ها، زن و مرد. همه انسان ها میتونن با تلاش خودشون، با ایمانشون، با عملشون به مقام ولایت اللهی برسن، بابش برای همیشه بازه. دوم مسئولیت های الهی، مثل مسئولیت نبوت و امامت، اون نه دیگه، اون در هر زمانی عده خاصی لازمه. بله، اون عده خاص در بین اولیا انتخاب میشن و از بهترین ها انتخاب میشن با اون علمی که خداوند متعال داره.
بله، در مورد مقام حضرت عباس فراوان میشه صحبت کرد و به نظرم میادش که در شبکه معارف هم دستن در کار یک برنامه در این مورد هستن. جناب استاد، از یکی از اساتید شنیدم که بعضی از تعابیر که در زیارت حضرت عباس هست دلالت بر عصمت ایشون میکنه. سلام علیکم،
منافات نداره.
درسته،
ایشون حضرت زینب سلام الله علیه ما، اینها هیچ منافاتی نداره که عملا معصوم بودن.
درسته،
اما اون عصمتی که ما در باره 14 معصوم بحث میکنیم، اون عصمت تضمین شدهه.
درسته،
اون عصمتی که خداوند متعال تضمین کرده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون اراده تکوینی الهی تعلق گرفته که اونها رو عصمتشون ضمانت شده باشه. آیا راه عصمت بسته؟ خیر، دیگران هم میتونن به اون مقام برسن و مطمئنا اینها در حد عصمت بالا رفته بودن، هم زینب سلام الله علیها که از قول ائمه علیهم السلام هم نشانه هایی بر عصمت ایشون میشه پیدا کرد، هم حضرت عباس که شما اشاره فرمودید، هیچ اشکالی نداره که اینها به مقام عصمت بالا رفته باشن. منتها اون عصمتی که در اهل بیت هست، در اون 14 معصوم هست، اون عصمت، عصمت ضمانت شده الهی است. اینها نه، اینها عصمتایی است که البته اونها هم باز این تو پرانتز، چون این سوال تو ذهن کسی پیش نیاد که خب پس اون عصمت غیر ارادی بود، نه، اون هم با اراده خودشون، اونها مجبور نبودن که بد نباشن، بلکه اختیار داشتن که بد نباشن، ولی اون رو خداوند تضمین کرد که اینها هرگز نخواهند لغزید، مرتکب گناه نخواهند شد، مرتکب اشتباه نخواهند شد، ولی دیگران نه. و اینجوری هم نیست که حالا بگیم که فقط همون 14 معصومن که اصلا گناه نمی کنن. پس عصمت یه وقت عصمت تضمین شده حسابش جداست، یه وقت نه عصمت هستی خب بعضی ها شامل حالشون میشه، این حدی نداره، مثل همون مقام ولایتی میمونه که عرض کردم.
حالا اون اصلاحاتم تعبیر به همین میکردن که عصمت طبعی، حالا اصطلاحی دیگه با همون اصطلاحاتی که در زیارت ایشون اومده. السلام علیک یا ایها العبد الصالح المطیع لله والرسول. اما سوال بعد،
پرسش اعتقادی بفرمایید.
در رابطه با فلسفه رکعات نماز در کتاب حیات القلوب، در رابطه با ترحال حضرت آدم که دلیل این که هر نمازی به چه دلیل 3 رکعت یا 4 رکعت یا 2 رکعت، فلسفهش نوشته شده، میخواستم ببینم این تا چه حد صحت داره. خیلی ممنون، خدا حافظ.
بله، صحت این مطالب چه مقداره که در مورد فلسفه رکعات نماز در بعضی از کتاب ها مثل حیات القلوب وارد شده؟
بله، حالا در رابطه با اگر سوالی خواهرمون اینه که این روایات رو به لحاظ سندی چقدر میشه صحتشون رو تضمین کرد، پاسخش اینه که ما بار دیگه عرض کردیم بررسی اسناد حدیث یک کار تخصصی است، در امور فقهی هم معمولا این کار انجام میشه، اون جاهایی که بناس فتوا صادر بشه، و اون بررسی هم برای همون مجتهد و فقیه فقط معتبره، دیگران اگه بخوان نظر بدن باید خودشون بررسی بکنن، و این هم یه کار فنی است که باید مورد به مورد، روایات که تعدادشون هم زیاد هست، تک تک بررسی بشه. بعضی ها سندشون خیلی خوبه، البته عرض بکنم خیلی خوبه باز از نظر هر فردی که بررسی میکنه، مثلا فرض بفرمایید مرحوم صاحب جواهر گفته این حدیث صحیحه، باز ممکن دیگران بگن نه صحیح نیست، به هر حال اون دیگه موردی است،
مبانی مختلفی که هر مجتهدی داره.
بله، با مبانی که دارن. این گونه روایات از اون روایاتی نیست که انسان بخواد به لحاظ سندی بررسی بکنه بعد حکم کنه که این روایت مثلا صحیح السند هست یا نیست. یک، و دو، اگر هم بگه برای همون مجتهد معتبره، مجتهد دیگه بخواد نظر بده باز باید خودش بررسی بکنه. اما اینکه حالا آیا میشه به اینها عنایت کرد، پاسخش اینه که تا حد زیادی بله، بسیاری از این روایات روایات قابل توجهی هست و حکمت‌های هم که گفته شده حکمت‌های قابل توجهی است. نکته سوم این که آیا تمام حکمت همینه که در این روایات اومده، پاسخش اینه که خیر، این یکی از حکمت‌هاست، حکمت‌های ظاهر و باطن فراوان دیگه وجود داره که ممکن در آینده کشف بشه و الان کشف نشده. و نکته آخر این که ما قبلا هم چون این بحث ما چند بار یادم میاد که داشتیم، اینه که بنده خیلی فهرستوار ازش رد میشم، نکته اخیر این که در رابطه با فلسفه احکام، دنبال فلسفه احکام بودن اشکال نداره، اما راه فهم فلسفه احکام عمدتاً از طریق خود اهل بیت علیهم السلام هست. بله، ممکنه علم چیزهایی رو ثابت بکنه، اون چی که علم گفته نمیتونه به عنوان یک فلسفه حکم قطعی برای ما مطرح بشه، میگیم اگر اون چی که این علم گفته صحت داشته باشه و بعدن نظرش عوض نشه، شاید این فلسفه این حکم هم باشه، یعنی ما جملمون رو با دو قید حتما ذکر میکنیم، یک اگر، یک شاید. اگر اون چی که در این کشف علمی به دست اومده راست باشه و بعدن نظر عوض نشه، شاید فلسفه این حکم هم چنین باشد، اما اون چی که از اهل بیت رسیده دیگه این اگر و شاید رو هم لازم نداره. پس عمده راه فهم فلسفه احکام نقل و سخن اهل بیت علیهم السلام که این خواهرم بهش اشاره کرده. و نکته آخر این که ما در فلسفه احکام هرگز اون عمل رو به خاطر فلسفش انجام نمیدیم، بلکه قربت من الله انجام میدیم، حالا حکمتش هرچه هست، اون چه مسلمی دونیم که مصلحت درش هست، اون چه مطمئنیم اینه که مصلحت در اینه که نماز صبح 2 رکعت باشه، اما اینکه مصلحت آیا همینه یا علاوه بر این مصالح دیگه هست یا نیست، اینها هیچ کدام در انجام اون عمل تأثیر نداره. مثلا فرض بفرمایید اگر علم گفت که غسل این فایده ها رو داره، ما غسل جنابت یا غسل جمعه رو هرگز به خاطر اون فایده هاش انجام نمیدیم.
درسته،
ما تعبدن قربتن الله غسل انجام میدیم، منتها میدونیم که مصالح ما مصلحت یا مصلحت‌های ما در این عمل نهفته است.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما.
من از این خواهر عذرخواهی میکنم، چون این سوالی که دوباره هم جواب دادیم شبیه این سوال رو دیگه ما اجمالاً پاسخ دادیم.
عزیزانی که شنونده دائمی برنامه های شبکه معارف هستند میدونن که روزهای جمعه از ساعت 5 تا 6 و نیم برنامه با نام فقه و زندگی پخش میشه که در اونجا تا حدودی که میشه به فلسفه احکام پرداخته میشه و نکاتی رو که جناب استاد محمدی اشاره کردن در اونجا هم کارشناسان دیگه مطرح کردن، علاوه بر این که در همین برنامه هم با تفصیل بیشتری در گذشته جناب استاد اشاره کردن. عزیزانی که مایل هستن به بعضی از فلسفه های احکام اطلاعی پیدا کنن میتونن اون برنامه رو دنبال کنن. جناب استاد خانومی که خواستن صداشون پخش نشه مطلبی رو سوال کردن، ایشون میگن کاغذی در دست منه که از امامانه که اگر کسی به این شکل نگاه کند گناهانش بخشیده می شود. این که از امامانه مثلا روایتی رو دارن نقل می کنند. حتی اگر یک بار هم نگاه کند آتش دوزخ بر او حرام می شود. و شیخ بهاءالدین هم نقل کرده است که حالا شیخ بهاءالدین که اونم قابل تأمل بحث. می خواستم میزان صحت اینجور مطالبی که به دستمون می رسه رو بدونم که چقدره.
بله. حالا این یه نگاه دقیق و علمی میشه بهش نگاه کرد که ما این روایت رو مثلا ببینیم چی هست، از کجا نقل شده، کدوم کتاب نقل کرده، سلسله رواتش کیا هستن. خب این یه بحث اینجوریست که در اختیار ما نیست، ما نمیدونیم چی هست و کجا هست و اینها. مطلب دوم این که ما به طور کلی این بحث ها رو مطرح بکنیم که ما هم همین کار رو میکنیم. حقیقت اینه که روایاتی از این دست بر فرض قبول این که حالا اینها روایت باشن، بر فرض که نقل شده باشه و به عنوان روایت هم از اهل بیت علیهم السلام نقل شده باشه، این روایات روایاتی نیستن که معتبر باشن، چون با عقل مسلم اینها منافات دارن، با قرآن منافات دارن و طبیعی است که روایتی که با قرآن منافات داشته باشه این روایت رو باید زد به دیوار و روایاتی که با عقل بدیهی همخوانی نداشته باشه معلومه که این روایت روایت جعلی است و این که ما بخوایم به یه شکلی نگاه بکنیم همه گناهان ما آمرزیده بشه، مثلا یه کافر همه عمرش کافر بوده حالا یه لحظه هم به یه شکلی نگاه کرده بگیم تو هیچ گناهی نداری، پاک پاکی و بالاترین مقام بهشت مال تو. در قرآن با صراحت می‌فرماید خداوند مشرک رو نمی‌آمرزه. ما بگیم نه اب نداره، حالا خدا گفته که گفته، این روایت با اون آیه قرآن منافات داره، چطور میشه که انسان این روایت رو قبول کرد؟ یه مشرک یه نگاهی به این شکل کرده، یه انسان مثلا هزاران جنایت کرده، آدم کشته، نمیدونم پیامبران الهی رو کشته، بعد بگیم خب شما به این شکل نگاه کن همه گناهانت آمرزیده میشه. این به این شکلش حقیقت اینه که نه عقل قبول میکنه نه نقل قبول میکنه. پس پاسخ کلیش اینه که خیر، این گونه حرف ها اعتبار نداره، هم با بقیه روایات منافات داره هم با عقل و وجدان منافات داره. به طورش خواستم که باید بررسی کرد ببینیم این روایت رو کی نقل کرده، کجا بوده، این شکل چه شکلیست، اینها. این یه نکته که این نکته مهمیست. به طور کلی همه جا اگر ما روایتی نقلی به ما دادن که با عقل مسلم یا با نص قرآن منافات داشت، خودشون فرمودن فضربوه علی الجدار، این روایت رو بزنید به دیوار بندازید دور، این روایت قابل توجه نیست. این از اون اسرائیلیاتی است که جعل کردند و وارد فضای اسلام کردند.
یکی از آفاتی که یه جامعه دینی رو میتونه تهدید کنه خرافات، یکی از راه‌های ورود خرافات هم همین. حالا کسانی که معلوم نیست از کجا اومدن یه متنی رو توی
البته بررسی بشه مشخص بشه از کجا اومده، ولی قطعا اینها از اون جعلیاتی است که وارد شد. این یه نکته. نکته دوم که حالا اگر ما بخوایم این مطلب رو مثلا تصحیحش بکنیم، توجیهش بکنیم، روایتی پیدا بشه که این روایت صحیح و سند باشه و هیچ اشکالی به لحاظ سند نداشته باشه و ما بخوایم اون دلالتش رو توجیه بکنیم، پاسخش اینه که در روایات ما گاهی کلمه ذنب اومده که این ذم یا سیئه، مخصوصا سیئات که حالا در فارسی گناهان ترجمه میکنن، مراد از سیئه اون گناهان صغیره و اون گناهانی است که حتی بدون توبه هم آمرزیده میشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از اون کبائر اجتناب کردید ما سیئات شما رو میپوشونیم. این ممکنه این شکل باعث بشه که انسان یا حالی پیدا بکنه با ملاحظه اون شکل یا دلایل دیگه‌ای که اون گناهان صغیرش آمرزیده بشه، حالت آمرزش گناه درش پیدا بشه. اما باز تاکید میکنم تو ذهن کسی نیاد که با نگاه کردن به یک طلسم، با نگاه کردن به یک شکل خاصی انسان هر کار دلش بخواد بکنه بعد هم این نه با عقل جوره، نه با شعر جوره و نه با وجدان سازگاره. نه، این چنین حتما نیست. بله، اگر بخوایم توجیهش بکنیم معناش این میشه که نگاه به این شکل که انسان رو در مسیر صحیحی هدایت میکنه آثاری داره که حالا آثارش رو ما خبر نداریم، باعث کفران و آمرزش اون سیئات یعنی گناهان کوچیک. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما، این آیه قرآن هست، اگر شما از کبائر اجتناب کردید اون وقت خداوند متعال از روی تفضلش ممکنه گناهان کوچک شما رو بیامرزه. این در حالی که بخوایم توجیه بکنیم، ولی همونطور که عرض کردم این با اون اصول کلی عقلی و نقلی ما منافات داره، بنابراین این گونه مطالب قابل اعتنا نیست.
بله، تشکر از توضیحات جناب استاد محمدی در پاسخ به سوال این خواهر محترم که گفته بودن نوشتجاتی به دست ما میرسه که آثاری رو برش مترتب میدونند، مثل اینکه تمام گناهان بخشیده بشه، که جناب استاد در دو بخش توضیح دادن و بیشتر تمرکز در این که اینها معمولا سندشون مشکل داره. اما سوال بعد،
در ارتباط گناه میخواستم یه سوالی بکنم. ببینم اگر کسی که اهل گناه نباشه، یعنی لجبازی رو این قضیه نداشته باشه، اعمال، حالا به هر حال انسان جایز الخطا است، گناهی هم ازش سر میزنه، گاهی اوقات غیبتی از زبانش گفته میشه، یا ثواب اعمال کارهای گذشتهش مثلا نماز یا روزه یا اعمال مستحبی که انجام میده، میخواستم ببینم اونو از بین میبره. این یک مورد. سوال دوم، در ارتباط با ظلم میخواستم سوال بکنم که یه تعریفی رو از آقای محمدی از ظلم داشته باشن، و اینکه آیا ظلم فقط مربوط به حکومت ها میشه یا اینکه نه در روابط عادی هم این قضیه هست.
بله، دو سوال رو برادر محترم مطرح کردن، هر دو سوالشون هم سوال خوبی است. سوال اول اینه که اگه گناهی مرتکب میشیم باعث میشه که ثواب های گذشته از بین بره؟
بله، گناهان چند جورن. بعضی از گناهان باعث حبط اعمال نیک انسان میشه، باعث حبط ثواب‌های انسان میشه، اما همه گناهان اینجوری نیست. اتفاقا از جمله اون گناهانی که باعث حبط عمل میشه همین مسئله غیبت هست. غیبت باعث میشه که اعمال خیر انسان به حساب غیبت شونده بره، و یا گناهان غیبت شونده به حساب انسان بیاد. یعنی از اون عواملی است که باعث حبط میشه، در کنار شرک و ایزاء پیامبر و اون گناهانی که باعث حبط عمل میشن، غیبت هم در حد پایین تری و در محدوده و دایره محدودتری گاهی باعث میشه که ثوابهای انسان به حساب غیبت شونده بره، یا برعکس اگر انسان ثواب نداشته باشه گناهان او به حساب غیبت کننده بیاد. ولی این کلیت نداره. اما این که فرمودن که خب انسان کارهای خوب زیاد میکنه ولی جایز الخطا است و یه گناه میکنه باید چیکار کنه؟ باید توبه بکنه. در گناه غیبت هم همینطور، با توبه کردن آثارش از بین میره. اگر مفسده نداره و غیبت به غیبت شونده رسیده ازش حلالیت به طلبه، اگر مفسده داره یا غیبت بهش نرسیده از طرفش استغفار بکنه و یه کار خیلی براش انجام بده و از اون گناه هم توبه بکنه، خداوند انشاءالله میبخشه و باعث از بین رفتن اعمال نیکش هم نمیشه.
بله، سوال دومشون هم سوال خوبی جناب استاد محمدی. ما فراوان استفاده میکنیم که ظلم نکنید یا فلان حاکم ظالمه. آیا ظلم فقط به ظلمهای حکومتی میشه اطلاق بشه، یا ظلم فردی هم، فردی نسبت به فرد دیگه میشه که ظالم باشه، اصلا یه تعریفی از ظلم بشه
بله.
ممنون میشه.
ظلم در لغت یعنی این که انسان چیز رو سر جای خودش نذاره، خارج کردن امری از مسیر طبیعی خودش میشه ظلم. اون شعر مولوی که عدل چه بود وضع شی فی موضعش، ظلم چه بود وضع شی ناموضعش. عدل اینه که انسان هر چیز رو سر جای خودش بذاره، ظلم اینه که چیز سر جای خودش نباشه. این معنای کلی ظلمه که در همه جا جریان داره.
درست.
اما از نظر قرآن ظلم به سه نوع تقسیم شده. ما در قرآن سه نوع ظلم داریم. یکی ظلم به خدا که همون شرک و کفر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بسیار بزرگی است. این ظلم ظلم به خداست که انسان بخواد برای خدا شریک قائل بشه. دوم ظلم به بندگان خدا، یعنی حق بندگان خدا رو انسان مراعات نکنه، که این همون ظلم مصطلح است که در زبان عامه مردم هست. این اختصاص به حکومت نداره. مرد میتونه نسبت به زنش ظالم باشه، زن میتونه نسبت به مردش ظالم باشه، پدر حق فرزند رو مراعات نکنه به او ظلم کرده، فرزند حق پدر رو مراعات نکنه به او ظلم کرده. تو روابط فردی هر کس حق دیگری رو سر جای خودش قرار نده ظلم کرده به او. این هم معنای دوم ظلم، این هم معنای مصطلح ظلم هست.
در مورد حکومتی هم گاهی حاکم نسبت به مردم ظالم، گاهی مردم نسبت به حاکم ظالم.
درسته، همینطوره. طبعاً امام سجاد علیه السلام تون رساله حقوقیش هم حق حاکم بر مردم رو ذکر کرده، هم حق مردم بر حاکم رو. و امیرالمومنین علیه السلام هم در نهج البلاغه یه بحثی دارن حق متقابل مردم و حاکم.
درست.
می‌فرماید شما به گردن من این حقوق رو دارید، من هم به گردن شما این حقوق رو دارم. بدیهی است که هر کدام از این دو طرف این حقوق رو مراعات نکنن ظلم کردن. بنابراین اون ظلم همون ظلم مصطلح است که هم فردی است هم جمعی. هم در جامعه ممکنه که جمعی به جمعی ظلم بکنن، حاکم به مردم ظلم بکنه یا مردم به حاکم ظلم بکنن، هم در فرد افراد نسبت به هم.
این دو نوع.
دو نوع. نوع سوم ظلم به نفسه و اون گناهه. هر گناهی ظلمه. حالا این گناه میخواد گناه قلبی باشه، گناه بدنی باشه، ریز باشه، درشت باشه، کبیره باشه، صغیره باشه، گناه ظلمه. چون گناه یعنی امور رو از مسیرشون خارج کردن. حق اینه که انسان مطیع امر مولا باشه. گناه یعنی نافرمانی امر مولا و این نافرمانی امر مولا ظلمه. این ظلم هم زیاد در بین مردم مورد توجه نیست، ولی در قرآن زیاد میفرماید الذین ظلموا انفسهم، زیاد میفرماید این ظلموا انفسهم گناهی که حالا گناه حالا باز خودش عمومیت پیدا میکنه. گاهی ممکنه این ظلم با اون ظلم نوع دوم هم در ارتباط باشه. یعنی گاهی انسان ممکنه فقط به نفس خودش ظلم بکنه، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که علی عزب الله شرب خم داشته باشه، شراب بخوره. خب این به خودش فقط ظلم کرده. اما یه وقتی که نه، حق حاکم رو مراعات نکرده، این گناهه، حرامه. اگر کسی بخواد نسبت به ولی امر مسلمین تمرد کنه، طاغی بشه، این از گناهان بزرگه که از مصادیق عرض کنم که افساد فل ارض همینه که بخواد کسی در مقابل حکومت به حکومت اسلامی بایسته. خب این ظلمه، هم به نفس خودش ظلم کرده چون مرتکب گناه شده، گناه کبیره، هم به حاکم ظلم کرده چون حق حاکمیتش رو مراعات نکرده. به هر حال این سه نوع انواع ظلم هست اون چیزی که در قرآن اومده. البته میشه مصادیق دیگه هم براش ذکر کرد، ولی اینها بیشتر تفاوت‌های مصداقی است تا تفاوت مفهومی. همه این مفهومشون همون یکی است، یعنی چیز رو از جای خودش خارج کردن. بله.
کاری که باید انجام میشد نشد، یا کاری که نباید میشد شد.
شد. بله.
که عزیزان مخاطب این برنامه هم که الحمدلله اهل دعا هستن، جمله معروف دعا کمل یادشون میاد که ظلم تو نفسی.
بله. و تجرد ظلم تو نفسی همون نوع سوم میشه که گناه.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و از سوالات خوبی که این عزیز شنونده مطرح کردن و زمینه ای فراهم کردن تا جناب استاد مباحث مفیدی رو مطرح کنند.
پرسش اعتقادی بفرمایید.
ببخشید، میخواستم اول از برنامه‌تون تشکر کنم. بسط سوال داشتم مطرح. اولین سوالم این بود که چه مواردی باعث تقویه روح آدم میشه؟ منظور از غنای روحی چیست؟ سوال دوم در مورد قیامت و بهشت، میخواستم ببینم آیا کسانی که در بهشت هستن زنان و مردان به هم محرمن یا نامحرم؟ سوال سوم منظور از خشوع در نماز چیست؟
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم خانم محترم که سوالات خودتون رو با ما در میون میگذارید و شنونده برنامه های شبکه معارف هستید که شبکه خود شماست. جناب استاد فرصت ما کمه و ایشون سه سوال مطرح کردن، اگر اجازه بدید تنها به یک سوال فکر میکنم برسیم و اون سوال سوم چطوره که بحث پردازی میشه؟ سوال سوم رو ایشالله ببینیم. منظور از خشوع در نماز چیست؟
بله، خشوع رو گفتن به معنای خضوع هست، ولی ظاهرا تفاوتی بین خشوع و خضوع باشه. خشوع غالبا به قلب برمیگرده، یعنی اون فروتنی قلبی و درونی رو بهش میگن خشوع، و خضوع غالبا به ظواهر برمیگرده. اون ظواهر انسان اگر فروتن و خاضع باشه و تواضع داشته باشه میگن خضوع داره. اما حقیقت اینه که اینها با هم ارتباط دارن.
بله،
اگر قلب خاشع بود، این خشوع قلبی در ظواهر اعضای انسان تجلی میکنه، و خضوع ظاهری هم به طور طبیعی قلب رو مستعد میکنه که حالت خشوع به خودش بگیره. شخصی خدمت پیامبر عظیم الشان اسلام مشغول نماز خوندن بود، در حالی که داشت نماز میخون با ریشش با محاسنش بازی میکرد. پیامبر فرمود اگر قلبش خاشع بود این کارو نمیکرد. اینکه اعضا و جوارحش به این شکل از نماز جداست و توجه نداره، با دستش داره با ریشش بازی میکنه، دلیلش اینه که قلبش خاشع نیست. یعنی خشوع قلبی حتما به ظواهر هم سرایت کرد. به همین دلیل در روایات که اون خشوع رو در نماز که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونجا گفتن که مراد از خشوع اینه که انسان این کارها رو بکنه.
درست.
که اگر اون کارها رو کرد در واقع باعث میشه که قلب انسان خاشع بشه. مثلا گفتن که در حال ایستاده به محل سجدهش نگاه کنه، چشم‌ها فرو افتاده باشه، اطراف رو نگاه نکنه، بالا رو نگاه نکنه، چشم‌ها فرو افتاده و به محل سجده نگاه بکنه، بدن آرام باشه، موقعی که نشسته به محل دامنش نگاه بکنه، موقعی که به رکوع میره بین دو قدماش نگاه بکنه.
همه مستحباتی که در اینجا ذکر
شده، همه اون چی گفته شده در این که به کجا نگاه بکنه، چطور به ایسته، دستش
لباسی بپوشه،
دستش رو کجا بذاره، بدنش چطور باشه، مثلا قامتش راست باشه، موقع رکوع این شکل باشه، اینها همه اون آرامش و اون تواضع ظاهری رو بیان میکنه که این تواضع ظاهری خودش حاکی از خشوع درونی و خشوع قلبی است.
هم باعث اون میشه،
هم باعث اون میشه، هم حکایتگر اونه. چنانچه خشوع قلبی حتما در ظواهر تجلی میکنه. اگر واقعا قلب انسان خاشع باشه دیگه اعضا و جواره تمرد نمیکنن. اگر انسان در قلب خشوع داشت دیگه اینجوری نیست که چشم بخواد به همه جا نگاه بکنه، دست در حال حرکت باشه و انسان هی حرکت بکنه. این یه نکته. نکته دیگه این که پس خضوع و خشوع در واقع ما مترادف گرفتیم، چنان که خیلی از علما هم همین کارو کردن. مثلا راغب دیدم که در معنای خشوع گفته یعنی خضوع، گرچه عرض کردیم که خشوع معمولا به قلب مربوط میشه و خضوع معمولا به ظواهر و جواره. نکته دیگه این که اگر بگیم خشوع مساوی است با حضور قلب، خیلی از مطلب پرت نیستیم. یعنی حقیقتا حضور قلب همون خشوع قلبه. اگر قلب انسان در نماز حاضر باشه، بدون داره چی کار میکنه، در مقابل کی ایستاده، چی داره میگه، اون حضور دقیق همون خشوعه. این که این خواهر سوال کردن که خب خشوع یعنی چه، عرض میکنیم که اگر نگیم همه خشوع مساوی است با حضور قلب، عرض میکنیم که بخش اعظم خشوع همون حضور قلبه. منتها باز تأکید میکنم که در روایات ما راجع به این که خاشع یعنی چه روایات فراوانی هست که حالا من اشاره کردم، این رو نوعا گفتن. که مثلا چشم چجور باشه، دست چجور باشه، که اینها خود به خود باعث خشوع قلب میشه و حکایتگر از خشوع قلب هم هست. توصیه میکنم که این خواهر محترم و شنوندگان عزیز کتابهایی مثل سر و صلات امام رحمت الله علیه و آداب و صلات ایشون رو ملاحظه بفرمایند، که اونجا این بحث‌ها بسیار زیبا و مفصل مطرح شده.
بله، فرصت برنامه تمام شد. این خانم محترم 3 سوال داشتن که انشالله در برنامه بعد 2 سوال دیگه ایشون هم پاسخ داده خواهد شد. 29-10-551 و 29-10-552 هم که شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. باز هم تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوری چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در میکده زان کم نشود سوز و گدازم.